درست میکنیم. منعرض هستم. پدر بزرگ من که اصل کارش که آهنگری بوده، ماشین سنگین، بعد خیلی علاقه هم به ورزش باستانی داشته، همونجور که میرفته زورخونه ها ورزش میکرده، کباده هم نگاه میکنه و تولید میکنه به شروع کردن کباده، و این شد که شد انحصاری کباده سازنده شدیم ما. مسابقات، فدراسیون تو دنیا، هر چی کباده هست همه ساخته یا پدرمه یا پدر بزرگم یا ساخته خودم فرادرش.
که شما چند ساله که وارد این کار شدین؟ از چند سالگی شروع کردین؟
از 5 سالگی ورزش باستانی شروع کردیم، ورزش می‌کردیم. خودمون هم زورخونه داریم الان. کار کباده سازی هم از 14-15 سالگی شروع کردم. نزدیک 24-25 سالی است. کارو نگاه می‌کردیم. از نگاه کردن که نگاه می‌کردیم از بچگی دیگه علاقه هم که داشتیم به ورزش و به این کار دیگه 15 سالگی شروع می‌کردم کباده ساختن در مغازه پدرم. و پدرم و پدر بزرگم هم که کباده هاشون از دهه 30، دهه 40، 50، 60 هرچی هست زده روش، یا محمد علی عشقی پدر بزرگم، یا ماشالله عشقی پدرم، یا فراد عشقی.
اولین کبادهی که درست کردی یادتونه؟
اولین کبادهی که من درست کردم فکر کنم مال سال 86 بود. درست کردم 86 درست کردم در نمازه منطقی زره. پدرم چون استاکار بود یه زره ریزکاریاشو از من ایراد گرفت. 85-86 بود یادم درست کردم.
حستونم بگید از این که دارید کباده درست میکنم.
لذت میبرم من هر موقع که کباده درست میکنم. همه یه قهرمانه ایران، همه یه مشتری ما که از شهرستان ها، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، تهران، هر کدومش که کباده براشون درست میکنم همه قهرمانن. میگن آقا عشقی فقط میخوایم بیایم خودتو ببینیم، یه عکس بگیریم، یا مثلا قشنگ کباده میزنیم ایرادی نداشته باشه، یه عکس بگیریم، یا مثلا قشنگ کباده میزنیم ایرادی نداشته باشه. منم که از کباده درست میکنم خودم اینجا هم کباده هم زن، یه چند تا به زنگه میزنم ببینم صداش چجوریه، کباده هم چند تا خودم باهاش اینجا میزنم و ببینم گیج نباشه، تراز باشه، وزنش درست باشه، استاندارد باشه، که میرسه دست مشتری و قهرمان ها تاب ماب نداشته باشه، یه کار تک باشه که اسم پدر و پدر بزرگمون یه وقت خدای نکرده زیر سوال نره.
تا حالا شده کباده درست بکنید که دلتون نگاد بفروشین؟
بله خیلی خیلی. بالاخره آدم که کار میکنه با کار کردنش، به قول آقا امیرالمومنین میگه بزرگترین تفریح کار است. ما هم که در مغازه شروع میکنیم به کار کردن، از اون اولش آدم خب وقت میذاره، یه چیزی میگن عاشق کارشه، وقت میذاره شروع میکنه به کار کردن. یه کباده که وقت براش بذارم مثلا خوشگل نمیاد، کمونش بره قلم زنی، زنجیرش آبکارشه، یه کار تک درست میشه. بله چش خودم میگیرم، خودم میذارم جلو، از هنر دست خودم لذت میبرم.
از این جایی که دارید کباده توش درست میکنیم بگین. خیلی قدیمیه
مغازه ما، مغازه پدریمونه، خیابون خاوران هستیم، میدون آقا نور. الان قبضای برق ما میاد، قبضه برق و نمیدونم این آب و اینا برای ما میاد مال سال 1348. خدمت شما بگم که پدر من از 8 سالگی در این مغازه با دو تا شریکای پدر بزرگم کار میکرده، کارگر زیر دست اینا بوده به نام اوستقی و سباس. انقدر آقام دیگه مثلا 14-15 سالش میشه حقوقش اینا نمیگیره، میگه آقا حقوق من باشه، حساب کنید، میخوام سهممو از مغازه از شما بخرم. پدر بزرگم هم که مغازش ایسکا امیر سلیمانی بود، میدون خراسان اونجا بود. بالاخره ورزشکارای قدیم مرشد و همه میرفتن با آقا بزرگم سر میزدن، باهاشون خیلی رفیق بود، برو بیایی داشتن. چه پدر بزرگم چه پدرم، همه ایران هم میشناختن، همه جا میرفتن کباده کادو میدادن، میرفتن میومدن سفره‌داری میکردن. بالاخره آداب این ورزش هم سفره‌داری و مشتی‌گیریش و عربش.
کاری که دارید انجام میدین یعنی توی گاراژه مال 48 سال پیشه، 50 سال پیشه که اینجا به فکر نیفتیدین که بخواید یه دستی به سر روش بکشین جای دیگه برین؟
چرا منتها گفت آقام خدا بیامرز، گفت همه جا یه جا، یه جا همه جا. خدمت آدم به ریشه آدمه، به خونه آدمه، پایگاه آدم. وقتی آدم پایگاه داشته باشه، همه یه برند و اعتبارش تو اون پایگاهشه دیگه. اینجا پایگاه اعتبار پدری ماست دیگه، ولی الان نیستن، دستشون از دنیا کوتاه.
روی دیوار عکسایی هست با نگاهی که انگار از دیوار عبور میکنه.
عکس پهلوانی که عکس حاج مصطفی طوسی هستش اینجا، عکس کلسمال قربانی پهلوان پاتخ هست، حاج مصطفی طوسی، خدا بیامرزه علی آقا کیهان علی فری، خدا شفا بده علی آقا نوری. این منم که عکس حاج مرتضی سینه کفتری، بزرگ محل اون بزرگ خونه‌دار بود، و گلی خان قصاب. این منم که استاد ضرب ایران، کسی که ضرب نوینو از بعد انقلاب، از قبل انقلاب نوت آورد، ضرب موسیقی داد، آورد روی شمارش، آورد روی اصول، به نام استاد فرامرز نجفی. این که بغل آقام استاد فرامرز نجفیه.
در سمت چپم که هم زنگه، بله. که شما اول ورود ما هم زنگو زدیم به رسم همه
زخنه دارم. برای شما
چپاده هایی که درست کردید و اون گوشه گذاشتید، یه سری هم که وسایلی که در مرحله ساخته دیگه، هر کدومش
ساخت هستن. بله، یه دو تا سفارش هست مال شیرازه، یه سه تا دونه هستش مال تبریزه، چهار تا دونه هست مال آقای احمدی اصفهانه که سفارشن، دو تا هست مال آقای عامری مشهده که اینا الان در حال ساخت و کاراش انجام بشه، بره آبکاری و که کاراش تکمیل بشه.
اینجا هر کباده داستان خودشو داره، نه محصول خط تولید صنعتی، بلکه حاصل تجربه، مهارت و سالها کار با دسته، محصولی ایرانی که از دل یک کارگاه کوچک بیرون میاد.
در مورد کباده میگید از چی درست میشه؟
کباده از تسمه آهن، تسمه خشکی آهن هستش، ابعادا داره. پدر بزرگ ما قدیم کباده درست میکرد، منتها کباده وزنی نداشت دیگه. یه مدت اومدن جلو، پدرم رو به اینا شناسنامه داد، پدرم یه ذره چون خیلی حرفه‌ای تر بود تو کار خودش، وزن داد به اینا، وزنش رو بعدش شناسنامه داد به اینا، ابعاد کرد، مثلا کرد 18 کیلو، 20 کیلو، 14 کیلو، 16 کیلو تا رد سنی 10 کیلو.
الان کار شما فقط دستیه دیگه، با دست کار
می‌کنید؟ دست هنر دست، همش از قدیم هنر دست است.
چقدر طول میکشه تا یک کباده کامل آماده بشه؟
کباده کامل بخواد آماده بشه، من چون کار کردم نزدیک 25 ساله دارم این کار رو انجام میدم، روزی دو سه تا کمون درست میکنم.
اینجا نمونه ای از همان تولید کوچک اما ماندگاره که سالها دوام آورده و دانش اون از نسلی به نسل دیگر منتقل شده.
مشتریاتون بیشتر کیا هستن؟
مشتریمون فروشگاه ورزشی ها هستن، تولیدی ها، فروشگاه ورزشی هستن. فدراسیون خیلی باهاشون کار میکنیم، هم فدراسیون داخلی، هم فدراسیون بین المللی، فدراسیون خارجی. قهرمان های کباده هستن، زورخونه دارا هستن.
درآمد ثابت هم داریم؟
درآمد ثابتمون که شغل اصلی ما آهنگری و اتاق کمپرسازیه، ولی چون دیگه این کار یه چیزی حالت ارث مانم، پدر بزرگ و پدرمون برام گذاشتن، میشه ریشه‌ای. درآمد ثابتمون نه، همین هنر دستمونه دیگه.
سرمایه اولیه چقدر لازمه برای این کار؟
سرمایه اولیه که بخوایم برای کار، بستگی به تعداد سفارش ها داره دیگه. تعداد سفارش ها هرچی بیشتر بشه سرمایه بیشتر میخواد، ولی یک کباده مثلا 12 کیلو که ما کیلویی میفروشیم، نصفش بیشتر پول جنسشه، بقیه‌اش هم دیگه هنر دستمونه. دستمزد ما تکون نخورده، منتها جنس ها یه ذره رفته، ولی دستمزد ما دستمزد قدیمه بود. تایمی که پدر بزرگ ما درست میکنن، کباده رو به یه شکل دیگه در بیارن، مثل کباده قدیم که نیم دایره بودش، نزدیک 4-5 مدل کباده درست کنیم، زنگ درست کنیم.
اگه پدرتون الان اینجا بود بهش چی میگفتی؟
استاد دیگه، استاد عشقی. من الان آرزومه که کباده هاش الان میبینم بعد 20 سال، حاضرم سه تا کباده نو میدم به مشتری، یک کباده پدرم بیاد بذارم در مغازه نگاهش کنم. پدر من علاوه بر این که اوستا کار ما بود در مغازه، نه مربیم بود تو زندگیم و الگوی بود، الگوی پهلوانی، الگوی ورزشی، الگوی خوبی بود برام. و من آرزومه که الان اینجا نشسته و پیش من میشست، من نگاه میکنم، من جلوش کار میکردم لذت ببرم.
دوست دارید پسر یا نوه تون بیاد تو این کار، این کار ادامه بده؟
پسرم که خیلی علاقه داره به ورزش باستانی و زورخونه و همه یه کاراش هم مثل پدر خدا بیامرزمه، الان دیگه زور کار نمیکنه، الان باید فکر کار کنه.
کباده برای شما یعنی چی؟
کباده نمادی از عشق. کباده برای من عشق، عشق پدری، عشق نسل در نسل ماه. و من هر کباده که درست میکنم سعی میکنم از اون کباده قبلیه هم تمیزتر باشه، هم خوشتستر باشه. همیشه پدرم خدا بیامرز میگفت که یه چیزی بهت میگم حلقه کن تو گوشت. میگفتم آقا چی؟ میگفت تو زندگیت قیمتی زندگی کن، نه به هر قیمتی.
آقای اشکی فقط کباده نمی سازه، مرشد زورخونه هم هست. او علاوه بر تولید میراثی از دانش و مهارت رو حفظ کرده که از پدر به او رسیده و امروز همچنان زنده مونده.
نفس در سینه ساکت شد، نفس در سینه ساکت شد که امشب یار می آید.
در دل شلوغی خاوران جایی هست که هنوز می توان صدای مرشد شنید و بوی آهن تازه را حس کرد.
جانشین به حق محمد است علی یا علی مدد.
این مستند تقدیم میشه به همه تولید کنندگان گمنامی که با دستهای پینه بسته، مهارت، تجربه و تلاش خود چرخ تولید کشور را به حرکت در میارند و آینده رو میسازند. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
Sit down. بعدی داده ای از پشتن حسین، بنگر کرا به قتل، بنگر کرا به قتل که دل شاد کرده ای. که بار درخت شقاوت در باغ دین، چه با گل و شمشاد کرده ای. با دشمنان دین، با دشمنان دین نتوان کرد آن که تو،
گزارش ورزشی. جام جهانی فوتبال 2026. انگلیس، غانا. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ورزش، شبتون بخیر باشه. اجازه میخوام که فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفاشون خدمت شما تسلیت عرض کنم. در شب تاسوعا هستیم، ان شاءالله که عزاداریاتون هم مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه. با پخش زنده یکی از دیدارهای جام جهانی فوتبال با شما هستیم. بازی که با به نوعی بعد بگم خدمتتون بین تیم‌های برنده روز اول گروه برگزار میشه. از گروه 11 ام رقابت هست بین تیم‌های انگلیس و غانا که میتونه بازی جذابی باشه. انگلیس ها موفق شدن تو بازی اول 4-2 کرواسی رو شکست دادن. غانا هم 1-0 با گل دقایق پایانی مدافع خودش در دقیقه 90 به علاوه 5 موفق شد که پاناما رو شکست بده. حالا دو تیم 3 امتیازی به مسافه هم میرن که برنده این بازی قطعاً اولین تیم سودکننده از این گروه خواهد بود. امشب هم رقابت‌های جام جهانی پیگیری شد. دقایق قبل تیم ملی پرتغال موفق شد در این بازی جذاب 5-0 نماینده تازه وارد قاره آسیا ازبکستان رو شکست بده. یاران کریستیانو رونالدو در شبی که به نوعی همه چیز داشت این بازی، یه ضربه ایستگاهی فوق‌العاده از نونو مندش و گل زیبا از کریستیانو رونالدو و البته گل به خودی که عبدالوحید نعمتوف زد و تیم ملی پرتغال رو 4-0 جلو انداخت. و نهایتاً ضربه پایانی رافائل لیاو، مهاجمی که به عنوان بازیکن ذخیره دقایق قبل به بازی اومده بود، بازیکن تیم میلان، 5-0 پرتغال موفق شد حریف خودش رو ازبکستان رو شکست بده و به نوعی یک شکست سنگین رو تحمیل کرد به نماینده قاره آسیا پرتغالی که حالا به نوعی هرچند در مقابل تیم باید بگیم تا حدودی دست و پا بسته ازبکستان قرار گرفته بود، اما اندیشه‌های تاکتیکی این تیم به ثمر نشست و نهایتاً تیم ملی پرتغال موفق شد اولین 3 امتیاز خودش رو شاگردان آقای روبرتو مارتینز در مسافه با شاگردان فابیو کاناوارو به دست بیارن. حالا یه جوری هم خط نشون کشید برای خیلی از تیمایی که میگفتن پرتغال ممکنه که اون پرتغالی که به عنوان یک تیم مدعی میشناختن نباشه، اما حالا تیم ملی پرتغال یک تیم 4 امتیازی است و آماده حضور در بازی بعدی و بازی پایانی گروه خودش. در مورد تیم ملی انگلیس باید خدمتتون عرض کنم، تیمی که آقای توماس توخل به نوعی جمع‌آوری کرد و به رقابت‌های جام جهانی آورده، خیلی ایراد می‌گرفتن که این تیم حالا با توجه به اینکه خیلی از بازیکنایی که شایسته بودن ممکنه به اردو دعوت نشده باشن در لیست تیم ملی انگلیس نباشه، اما تو بازی اول مقابل کرواسی یه بازی فوق‌العاده رو به نمایش گذاشتن و به نوعی تیم ملی انگلیس در مسافه با کرواسی که خودش یه تیمای مدعی است، البته که کرواسی هم جزو تیم‌های مسن رقابت‌های جام جهانی است، اما انگلیس با بازیکن مثل ریس جیمز، جود بلینگام، هری کین و ارسنال خدمتتون جردن پیکفورد دروازه‌بانشون تا حدودی موفق شد که به عنوان یک مدعی خودش رو نشون بده. البته که به نوعی نمیشه خیلی روی بازی اول تیم‌ها حساب باز کرد، باید منتظر باشیم تا بازی‌های بعدی تیم ملی انگلیس رو هم در این رقابت‌ها ببینیم، هرچند تیم ملی غنا هم میتونه تا حدودی عیار تیم ملی انگلیس رو در ادامه رقابت‌های جام جهانی مشخص کنه. در مورد تیم ملی غنا باید بگم که تیمی که کارلوس کیروش به نوعی چند هفته مانده به جام جهانی، یکی دو ماه مانده به جام جهانی هدایتش رو در دست گرفت، فارغ از اینکه حالا این تیم چه نتیجه‌ای رو کسب بکنه، بزرگترین آمار یا و افتخار برای کارلوس کیروش که برای پنجمین دوره پیاپی در جام جهانی فوتبال حضور پیدا کرد، 2010 با تیم ملی پرتغال، 14 18 و 22 با تیم ملی ایران و حالا 2022 با تیم ملی غنا در این رقابت‌ها حضور پیدا کرد، افتخار بزرگی برای سرمربی 73 ساله پرتغالی تیم ملی غنا به دست اومده که بازی اولشون رو برنده شدن. بریم یه بخشی رو آماده کنیم راجع به تیم ملی انگلیس، معرفی بیشتر این تیم آشنا بشیم، بشنوید
آخرین گزارش‌ها و خبرها از جام جهانی 2026. عالی به توپ ضربه زد.
رادیو ورزش با شما.
از اون پاس فوق‌العاده خط‌شکن.
پوشش ویژه جام جهانی 2026.
یه ضربه دقیق. گوشه دروازه.
برتری درخشان انگلیس مقابل کرواسی اون هم اینقدر جذاب و زیبا گمان نمی‌رفت. ولی توخل از انگلیس یه تیم کاملا تهاجمی ساخته که حتی مقابل کرواسی با تمام توان یورش می‌برد.
توپن باز هم بازیکنان رو زیر نظر داره که زود داخل محوطه نشن. هریکن حرکت می‌کنه. هریکن توی دروازه. توی دروازه. این بار فریب داد. البته توپ رو همون سمت راست زد و دیباکوویچ به سمت چپ خودش حرکت کرد. انگلیس 1-0.
وقتی کین پنالتی رو گل کرد و انگلیس پیش افتاد، ضعف‌های دفاعیش هم شناخت. دو گل انگلیس در همون نیمه نخست پاسخ داده شد و توخل دریافت که برای رسیدن به استاندارد فنی ویژه یک تیم قهرمان انگلیس ضعفی مشهود داره.
پاسالیچ، یاسالیچ، موقعیت برای کرواسی، یه ضربه دقیق و گل! گل مساوی! گل مساوی! پتر موسا، یه کار گروهی زیبا، درست ثانیه پایانی. کرواسی 2-2.
اما بازیکنان خلاق انگلیس در نیمه دوم هم دست از حمله نکشیدن و خیلی زود هم پیش افتادن.
موقعیت حالا برای انگلیس همین ابتدای نیمه دوم گل. جود بلینگام، جود بلینگام خیلی سریع انگلیس گل سوم رو میزنه. یک حمله برق‌آسا سمت چپ خط دفاعی کرواسی، حرکت تند و تیز جود بلینگام از زاویه بسته توپ رو به گوشه دروازه فرستاد و دومینیک لیواکوویچ باز هم تسلیم شد.
ولی دیگه دفاع رها نشد. انگلیس با هوشیاری از اندوختش حفاظت میکرد و در این حال به سوی دروازه کرواسی هم یورش میبرد. کروات‌ها مدیون دروازه‌بان خودشون هستن که با واکنش‌هاش جلوی شکست سنگین و باور نکردنی رو گرفت.
بازم اشتباه جود بلینگام، قسم محبته میرن برای چهارم یا نه، این بار لیواکوویچ نگه میداره کرواسی رو در بازی.
اما نام رشفورد هم باید بین گلزنان سر می‌شد. او فاصله رو به عدد برسوند.
حالا ساکای توپ رو با یه عالی توپ رو رسون رشفورد میرن برای چهارمی تو سر توپ. رشفورد، مارکوس رشفورد، تمام. انگلیس 4-2. چه انتقامی میگیره توخل و سشیر هست زلاتکو دالیچ.
انگلیس با این خط آتش پرکار برابر غنا هم بی امان یورش میبره تا با پیروزی دوم و حضور قطعی در محلی حذفی به راهش برای قهرمانی در جام جهانی مقتدرانه ادامه بده. جام جهانی را از رادیو ورزش بشنوید.
چقدر خوبه این بازیکن.
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
این بخش راجع به انگلیس بود. یه بخش راجع به غنا آماده کردیم بیشتر با این تیم آشنا بشیم. بشنویم.
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
از اون پاس فوق‌العاده خط‌شکن.
از برنامه کاربردی ایران صدا رادیو ورزش را بشنوید.
حرکت در عرض زمین یه ضربه قشنگ.
کارلوس کیروش دیر به غنا رسید ولی بالاخره پنجمین جام جهانیش رو تجربه کرد و وقتی سوت پایان اولین بازی زده شد طبیعی بود که خوشحال باشه.
گلن نایبرکم در سوت خودش میدمه تا اعلام بکنه با تک گلی که بازیکن شماره 3 تیم غنا کالیب یرنگی وارد دروازه کرد 3 امتیاز بسیار مهم در برابر نام غنا ثبت شد و چقدر خوشحاله کارلوس کیروش.
اما غنا به فوتبال دوستان نشون داد که تیم ویژه‌ای در مقابل پانوا نیست و کیفیت فنی تیم هم بگونه‌ای نبود که تیم رقیب و آماج حملهش قرار بده.
یه توپ بلند به محوطه جریمه تیم پاناما، ضربه سری که از سوی یوناس آچتی زده میشه و در دستان دروازه‌بان تیم پاناما جای میگیره، ماسکوئرا.
اتفاقا غنا خوش شانس بود که پاناما بختهاشو به گل بدل نمی‌کرد و با وجود یورش‌هایی که مداوم داشت هیچ ضربه به غنا نزد.
توپو میفرستند روی دروازه، بیرون میاد، زیگی مشت میکنه، همچنان موقعیت برای بازیکنان پاناما، شوت و با فاصله از بالای دروازه زیگی توپ روانه خارج میشه. جیوانی راموس بود که به این توپ ضربه زد.
غنا اساسش حرکات سمنیو بود که همون تک گل بازی رو در واپسین لحظات ساخت تا تیم کیروش هر سه امتیاز رو بگیره.
سمنیو میاد از یک یار میگذره، وارد محوطه جریمه میشه، فرصت برای گلزنی و گل! گل در دقیقه پنجم وقت‌های اضافه توسط یار شماره 3 کالیب یرنگی نجات میده کارلوس کیروش رو از یک تساوی دیگر، یک تساوی بی وقت و برخلاف جریان بازی، برخلاف روند مالکیت توپ توسط پاناما. این غناست که در آخرین دقایق وقت